بسم الله الرحمن الرحیم. فأنا جرتم بعد البیان و اسررتم بعد الاعلان و نکستم بعد الاقدام و اشرکتم بعد الایمان و جبنتم بعد الشجاعه ان قوم نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا وقد أرى والله أن قد أخلدتم إلى الخفز و ابعدتم من هو احق بالبسط و القبض و رکنتم الى الدعه. حضرت در ضمن سخنانشون به طرف انصار توجه میکنن و انصار رو مورد خطاب قرار میدن و انصار رو که بهشون بنی قیله میگن، یک زن خوشنامی بوده در تاریخ مدینه که فرزندان خوبی داشته. دو قبیله اوس و خزرج انصار از این زن به وجود آمدن. حضرت اونجا گفتن ایهن بنی قیله، توجه داشته باشید پسران قیله، یعنی اوس و خزرج. بعد تا اینجا میرسن، اول میفرمان که شما کسانی بودید که پیغمبر رو راه دادید، کمک کردید، با دشمنان جنگیدید، ایمان آوردید، حالا چرا عوض شدید انقدر زود؟ اکنون پس از روشنی حق به کجا رفتید که پس از اعلان حقیقت آن را پنهان کردید و پس از رویاوری برگشتید و پس از ایمان به شرک گراییدید؟ پس از اینکه شجاع بودید حالا به حراس رو کردید و ترسیدید از قومی که عهد و پیمان شکستند و در دین شما عیب جویی کردند. اینک با پیشوایان کفر بجنگید که آنان سوگند و پیمانشان شکستند، شاید که از کار غلطشون برگردند. آیا نمی جنگید با مردمانی که سوگندهای خود را نقض کردند و بر راندن رسول از مدینه در مکه همت گماشتند و ابتدای به جنگ کردند؟ آیا از آنان می هراسید؟ حال آنکه خداوند سزاوارترین است که از او بترسید اگر راست می گویید که ایمان دارید. هان به خدا سوگند می بینم که به راحتی زندگی تکیه کرده اید و آن را که سزاوارتر به قبض و بست کارهاست رانده اید و به رفاه رو آورده اید. به روح راویان خطبه فدک و قدیس صلوات تقدیم میکنیم. در هفته های گذشته، هفته یکی یا نصفی مسئله راجع به وصیت عرض کردم. این هفته هم یکی دوتا مسئله خدمتتون عرض میکنم. حجی که بر میت به خاطر استطاعتش واجب شده، یعنی مستطیع بوده واجب شده نرفته، حجی که بر میت با استطاعت واجب شده و بدهکاری و حقوقی که مثل خمس و زکات و مظالم ادا کردن اونها واجب بوده، همه اینها را باید از اصل مالش بدهند نه از ثلث، ولو وصیت نکرده باشه. یعنی من از دنیا رفتم، حج برام واجب بوده نرفتم، خمس و زکات و مظالم برگردنم بوده ندادم، حتی وصیتم نکردم، باید همه اینها را از اصل مال بدن. اگر من کل مالم 1000 تومنه، اینا میشه 800 تومن، این 800 تومن به ورثه نمیرسه، باید اول اینا رو بدن بعد تقسیم کنم بین ورثه. حساب کردیم پولاتون رو، دیدین که تو این 1000 تومنی که باید پول داشته باشین تو صندوق 1500 تومن داریم. 500 تومن چیه؟ مظالمه، مظلمه است، مال مردمه. یا این که از مردم اجحاف کردی، زیادی گرفتی، حالا پشیمون شدی، میخوای پس بدی، نمیشناسی، اینا مظالمه. تمام اینا رو باید از اصل مال برای میت بدن. یعنی در واقع این مالها مال دیگرانه، مال ورثه و مال میت نیست، لذا باید داده بشه. اما کفارات و نذرها با وصیت، اگه وصیت کنه از ثلث ادا میشه. حاج آقا چرا اینجوریه؟ خمس باید از اصل مال بدن، کفارات و نذرها رو از ثلث. نمیدونم دیگه، مسائل شرعی و فقهی تعبدی است، باید ببینیم که شرع چی گفته. پس نذر و کفارات از ثلث اگه وصیت کرده باشه، اگر بقیه بدهکاری ها از اصل مال داده میشه. صلوات بفرستید. ما از اول ماه محرم، البته از شب سوم اول ماه محرم، یعنی روزایی که ما روزه داشتیم، از اول مطالبی که در منبر و روزه شروع کردیم درباره امام حسین و تفسیر بوده. درسته؟ این خدا به ذهن ما رسونده که این مطلب رو صحبت کنیم، که این جوانایی که سینه میزنن، عزاداری میکنن، مجلس میرن، هم آقایان هم بانوان، با معارف امام حسین علیه السلام، منطق امام حسین، اعتقادات امام حسین، موعظه های حضرت آشنا بشن. لذا این بحث رو شروع کردیم. خدا لطف کرد یه حدیثی رو، دو تا حدیث پیدا کردیم، یکی در تفسیر حروف عجم و یکی در تفسیر چی؟ اذان، از امام حسین علیه السلام. این تفسیر حروف عجم کمیش مونده و اون تفسیر سوره اذان، چهار تا الله اکبر، دو تا اشهد ان لا اله الا الله رو گفتیم، به جمله اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله رسول الله رسیدیم. حالا بقیه مطالب رو عرض میکنم. حدیث از کجاست؟ من اولین بار حدیث رو تو مسند امام حسین پیدا کردم، جلد سوم. اما این دوتا حدیث هر دو ریفرنسش تو توحید صدوقه. اینی هم که به اصطلاح من کپی کردم از روی همین مسند امام حسین بوده، ولی تو توحید صدوق هم دیدم، اونطور چون حروفش چاپش خیلی قدیمی بود دیگه از روی اون کپی نکردم. مسئله یه حروف عجم این بود که یه یهودی اومد خدمت پیغمبر. اینو کی نقل میکنه؟ امام حسین علیه السلام. وقتی میگیم که مطالب امام حسین به روایت امام حسین، یه وقت امام حسین از ائمه دیگه نقل میکنه مطلب رو، یه وقت خودشون میفرمایه، فرق نمیکنه، هر دو به روایت امام حسین علیه السلامه. امام حسین علیه السلام میفرمایند یه یهودی اومد پیش پیغمبر، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هم پیش پیغمبر نشسته بود. از پیغمبر پرسید فایده حروف هجا چیست؟ یعنی الفبای عربی 28 تا، فایدهش چیه؟ پیغمبر فرمود به علی علیه السلام که جواب این آقا رو بده. و بعدم حضرت رو دعا کرد، فرمود اللهم وفقه و سدده، خدایا علی را موفق بدار و محکم بدار. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن هیچ حرفی نیست مگر اینکه این حروف ابجد یکی از اسماء خداست. بیشترشو گفتیم تا رسیدیم به ها و عمل ها، های دو چشم. این کدوم اسم خداست؟ فهادن لخلقه. ها یکی از اسماء خداست، خدا هدایت کننده خلقشه. یعنی چی هدایت کننده خلقشه؟ یعنی خلقش را به راه کمالشون راهنمایی میکنه. هم هدایت کننده تکوینی است، هم هدایت کننده تشریعی است. این دو تا رو میدونی یعنی چی؟ هدایت کننده تکوینی یعنی خداوند متعال در وجود ما وقتی غذا میخوریم تو دستگاه گوارش ما نقل و انتقالاتی که پیدا میکنه جز نیروی ما میشه، این هدایت تکوینی است. یعنی در هستی ما رو کمال میده. وقتی یه بوته گل رو شما میکارید گل میده، این هدایت تکوینی خداست. هدایت تشریعی یعنی به ما میگه نماز بخون با اختیار خودت، میخوای بخون میخوای نخون، بخونین فایده ها رو داره، نخونین ضرر ها رو داره. برو زیارت امام حسین علیه السلام، ما رو هم دعا کن و دعا و زیارت ها و کتاب های ما رو هم ببر اونجا پخش کن. این هدایت چیه؟ تشریعیه، یعنی قراردادی است و اختیاریه. میخوای انجام بده، میخوای گروه پدرت انجام نده، گروه پدرت صلوات، میل خودته. تکوینی یعنی هدایت خلقتی، تشریعی یعنی هدایت اختیاری، کارهایی که ما انسانها و جن انجام میدیم. و عمل ها، های دو چشم، کدوم اسم خداست؟ فهادن لخلقه. خدا هدایت کننده خلقشه، هدایت کننده موجوداتشه، هم هدایت تکوینی هم هدایت تشریعی. مثلا خداوند متعال الکترون رو هدایت کرده که همیشه قربون صدقه نوترون میره، دورش میچرخه. این هدایت تکوینی است. اما اینی که شما تشریف میارین شب جمعه حرفای رتب و یابس و خوب و بد ما رو گوش میکنین، این هدایت تشریعی است. این که ما نماز امر میشیم هدایت تشریعی است. این که گفته میشه که به هم مهربون باشید، این هدایت تشریعی است. و اما اللام، لا اله الا الله وحده لا شریک له. برند خداشناسی مسلمان ها چیه؟ لا اله الا الله لیس کمثله شیء. لام چیه؟ لا اله الا الله. این لام اشاره است به نفی همه خدایان و اثبات خدای واحد. و اما الیا، ابجد حوث حد تی یا داره دیگه، یه یا هم داره، یا چیه؟ فید الله باسطتون علا خلقه. یا که آخرین حرفیست که معنا میکنه ید الله، یعنی دست خدا. دست خدا پهن است بر همه موجودات. دست اشاره است به چی؟ به قدرت. میگن دستش خوبه دستش بده، این کار تو دستشه. اصلا دست در عرب برای خدام که به کار برده، ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا بالای قدرت اوناست. چون معمولا در مورد انسانها قدرت متمرکز در کجاست؟ در دسته، در دوتا دسته. لذا از قدرت تعبیر میشه در قرآن کریم و ادبیات عربی به دست. میگن فلانه دستش خیلی بازه، دستش خیلی بازه یعنی پول داره. دستش بنده خدا بسته است، یعنی پول نداره، نمیتونه فلان کار انجام بده. یا کدوم اسم خداست؟ فید الله باسطتون علی خلقه. یهودی نشسته، امیرالمومنین فرمود، امام حسین ناقل روایت، پیغمبرم نشسته. وقتی اینو گفت تمام شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هازا هو القول الذي رضی الله عز و جل لنفسه من جمیع خلقه. فرمود اینایی که علی توضیح داد درباره حروف عجم و حروف هجا، همان گفتاری است که خدا برای خودش راضی است از همه خلق. یعنی همه مردم بگن که سین سمیع و بصیر، شین شاکر لعباده هست، صاد صادق فی وعده و وعیده هست. اونایی که گفتیم در هفته های قبل و در ایام عرض کنم که محرم، تمام اینها میفرماید که خدا از اینا راضی است از جمیع خلقش که بگن این حروف اسماء خداست. خوش به حال امیرالمؤمنین. اینو که پیغمبر گفت تمام شد، آخرین جمله روایت چیه؟ فاسلم الیهودی. یهودی که اومده بود سوال کرد و احتمالاً قصدش این بود که پیغمبر رو خیت کنه یا امیرالمؤمنینو، حالا نمیدونیم دیگه، اینو تو روایت نداره. تا روایت تمام شد یهودی مسلمان شد فاسلم الیهودی، تو روایت شیخ صدوق داره. یه صلوات خط بفرمایید. اگر ما به عباداتمون توجه بیشتری داشته باشیم، به جوانتران میگم، به شما بزرگترها جسارت نمی کنم، شما قطعا خیلی بهتر از من بلدید، اینو به جوانا میگم، شما فقط یک هفته به نوع عبادات یه توجه کنید، تفکرتون نسبت به عبادات عوض میشه. و اونی که برای شخص من جالب همیشه اینه که توحید در تمام افعال ما جایی دارد. یعنی موقعی که میخوام بریم کره ماه رو فتح کنیم، باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. موقعی هم که میخوام بریم دستشویی، باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. باید که میگم یعنی دستوره همه جا و خیلی عجیبه. و سر تا سر عبادات ما مخلوط و تار و پودش توحیده، مثل این فرشا که تار و پودش نخه یا ابریشمه یا پولیستره یا هرچی، تار و پود تشکیل دهنده وجود یک موجوده. تار و پود اصلی تمام عبادات خداشناسی و توحیده. لذا اصلش هم اسمش عبادت دیگه. عبادت یعنی چی؟ یعنی بندگی خدا. و خیلی جالبه، فقط یه خورده توجه داشته باشیم. حتی به شما جوانا عرض میکنم، به معنای این عباداتی که انجام میدیم یه ذره توجه کنید. مثلا از اولی که وضو میگیریم، دعاهایی که در وضو وارده، بعد در نماز، به جمله های نماز، به معانی نماز، اگر حواست پرت میشه، حضور قلب پیدا نمی کنی، حواست اونور اینوره، بهترین راهش اینه که معنای نماز رو دنبال کن، حضور قلب میاره و خیلی عالیه. حالا شاید این تعبیر عیبی نداشته باشه بگم همه کارهای فیزیکی دین مونیتور است، پشتش هارد متافیزیکی دارد. تکرار میکنم، همه حرکات فیزیکی و جسمانی دین و عبادات حرکات فیزیکی است، اما پشتش و هارد وجودش متافیزیکه. وایستادن، دستا رو بالا آوردن، تکبیرات الاحرام گفتن، حمد خوندن، رکوع کردن، سجود کردن، تشهد، نشستن، ذکرهای تشهد، در تمام عبادات اگر خوب دقت کنید به معنای متافیزیکی و توحید خدا میرسیم. اون وقت این روایت روایتی بود که اینجوری نقل کردن که حضرت موسی بن جعفر از حضرت صادق نقل کرده، پدرش از پدرش امام باقر، از پدرش حضرت سجاد، حضرت سجاد از پدرشون امام حسین نقل کرده که امام حسین میفرماد تو مسجد نشسته بودیم، مؤذن رفت بالای مناره و اذان گفت، تا گفت الله اکبر الله اکبر، امیرالمؤمنین شروع کردن به گریه کردن، دیگران هم در اثر تأثیر از گریه امیرالمؤمنین گریه کردن، ما همه گریه کردیم. وقتی مؤذن فراغت پیدا کرد، تمام شد اذانش، حضرت فرمود اتدرون ما یقول المؤذن، میفهمید که مؤذن چی میگه؟ ماها گفتیم خدا و رسولش و وصیش که شما هستید داناتری. فرمود اگر بدونید که چه میگوید، لزهکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر بدونید که مؤذن در اذان چی میگه، کم میخندید زیاد گریه میکنید. خیلی حرف داره، خود این خیلی توضیح داره. بعد حضرت فرمودن وقتی مؤذن میگه الله اکبر، دفعه اول چی میگه، دفعه دوم چی میگه، دفعه سوم چی میگه، دفعه چهارم چی میگه، جالب آخر اذان هم که بازم میگیم که الله اکبر الله اکبر، دوباره میگیم لا اله الا الله لا اله الا الله، تمام اینا رو معنا میکنه. میفرماید که تا میرسه به اما قوله امیرالمؤمنین، میفرماید یه عده مستمعن از جمله حضرت امام حسین علیه السلام. فرمود اما قوله اشهد ان محمدا رسول الله یقولو، یعنی مؤذن میگوید، مؤذن وقتی میگه اشهد ان محمدا رسول الله یقولو اشهد الله، خدا را شاهد میگیرم، انی اشهدو که من شهادت میدهم، ان لا اله الا هو، شاهد میگیرم خدا را که من شهادت میدهم الهی و خدایی غیر از خدا نیست، و ان محمدن صلی الله علیه و آله و پیغمبر عبده، عبد خداست. شهادت میدهم بعد از الوهیت خدا و وحدت خدا که پیغمبر عبده، بنده خداست. اون زمانم اون مردم شنیده بودن که پیغمبر بالاترین مخلوقه، با اینکه بالاترین مخلوقه، امیرالمؤمنین میفرماد اولین خصیصه پیغمبر چیه؟ عبودیته. یه کسی رو معرفی میکنن توی رشته شیمی مثلا لاوازیه، میگن جز بنیانگذاران فرمولهای عمده شیعه لاوازیه است. شما که دانشجوی رشته شیمی هستید با حالا گرایش های مختلف، میخواین به کی نزدیک بشین؟ به لاوازیه. میگین لاوازیه در قله شیمی بوده، من میخوام به وسطای مثلا دم آبشار سوتک توچال برسم. اینجوریه دیگه، آدم وقتی حرکت میکنه به سوی بالا یک هدفی رو در نظر میگیره، یک کلاس بالایی رو در نظر میگیره، حرکت میکنه به سوی اون. عرض کنم که میخوای پولدار بشی، جوونم هستی، شاگرد مثلا مغازه هستی، میگه من میخوام برم برسم به تایتانیک، از دوستان نزدیک من عرض کنم میخوام به تایتانیک برسم، اونجوری سرمایه دار بشم. این درسته، طبیعی بشره. ما میخواهیم در مسائل معنوی بریم برسیم به کجا؟ به پیغمبر. پیغمبر بزرگترین شنرشون چیه؟ عبودیت. ببین کجاست پیغمبر؟ بزرگترین شنرشون اینه. علی علیه السلام میفرماد وقتی میگه اشهد ان پیغمبر رسول الله، یعنی میگیم شاهد میگیرم خدا را که خدایی غیر از او نیست، و ان محمدن، یواش صلوات بفرستیم، پیغمبر اکرم عبده، عبده. این بزرگترین درس، شهادت میدم که پیغمبر عبده، بنده خداست. یعنی پیغمبر در دین جای لاوازیه است، در شیمی، در فیزیک جای آلبرت اینشتینه مثلا و بالاتر از او، در طب جای مثلا مغناطیسه، در فلسفه جای سقراطه و از همه اینا بالاتره. این پیغمبر مقامش چیه؟ عبودیته. میخوام به عبودیت برسیم. پرانتز اینو عرض میکنم، یکی از اشکالات زمان ما اینه که در اثر گناه زیاد تفکر عبودیت مرده. سوال نداره در گذشته، اما سوال من از مثلا 17-18 سالگی همینجوری با جوانا، با دانشگاهی ها جلسه داشتم، کلاس داشتم، سخنرانی میکردم، بودم، سوال خیلی میکردم، سوال بود. الان سوالات خیلی با اون زمان فرق میکنه. علمی تره؟ نه. شهوی تره؟ بیدینی تره؟ علمی نیست سوالات. سوالات برای اینی که احکام اسلام رو بذاره کنار، آزاد باشه. خیلی مهمه. چرا اینجوری شده؟ برای اینکه رنگ عبودیت خیلی کم شده. تربیت عبودیتی ما نداریم، کم داریم. تعلیم عبودیتی نداریم. جو عبودیتی نداریم. حتی عبودیت و ادب تو خونه هم نیست. اونجوری که این پیرمردای بالای 90 ساله که رو صندلی نشستن بعضیاشون، نسبت به پدر مادراشون عبودیت داشتن، الان 1000 اونا رو شما بچه ها نسبت به همین پدراتون ندارید. یه تعارف که نداره، همه تون میشناسن. یا شخصا میشناسم یا نوعم میشناسم دیگه، ارتباط دارم. کلن عبودیت رفته. اون وقت پیغمبر اکرم امیر المومنین علیه السلام اذانو داره تشریح میکنه، میفرماد اشهد ان محمد رسول الله عبده، یعنی پیغمبر عبده. در تشهد هم میگیم به اشهد ان محمد عبده و رسوله، عبد خداست و رسول خدا. الان عبودیت مرده، یعنی جمله ها رو ما به عنوان میگیم باید هم بگیم، نباید تعطیل کنیم، اما معناشو در وجودمون پیاده نکردیم، پیاده نمی کنیم. عبودیت رفته. خانومه نماز میخونه، روزم میگیره، چادرم داره، روهم میگیره، ولی اطاعت از شوهر رو قبول نداره. من چیکارش کنم؟ یکی از بیچارگی های شخص من که خیلی با جوان ها ارتباط دارم رفع اختلافات بچه هاست. بسیاری از دخترها من حاج آقا بلدن هم صحبت کنم، ایشون مثل امیرالمومنین باشه تا من ازش اطاعت کنم. مگه تو مثل حضرت زهرایی؟ من کجا حرف میزن؟ حرفا رو همه رو بلدم، بیشتر حرف بلدم بگم دیگه تبدیل میشه به مجلس فکاهی. اطاعت و عبودیت در اندیشه در خانواده ها نیست. الان کیا معبودن؟ مانکنای مدها از همه بیشتر معبودن نیستن؟ برندای مدل لباس از همه بیشتر معبودن، بدون قید و شرط همه تابعن. خودتون بهتر میدونید، یه مد لباس، یه مد چادر، یه مد چادر که مد نداره، اصلا چادر حذفه، یه مد پیرن، یه مد شلوار، یه مد جوراب، یه مد روسری، مدای دیگه که تو محرم امسال خیلی دخترا دو طرف موهاشون رو چتری بیرون مینداختن آرایش میکردن، این مدا مانکنای مدا معبودن، اما خدا معبود نیست. اینقدر که بچه ها جوان ها تو دانشگاه ها میپرسن برای چی ما باید تقلید کنیم، من معمولا اینجوری میگم، میگم تقلید بده، میگم آره، میگم سرتاپات رو نگاه کن، از سرتاپات تقلیده، اصلا در تقلید حتی فکرم نمی کنی. وقتی میری تو مغازه میبینی لباس مد جدید اومده، رنگ جدید اومده، هرچی رنگ سال خودش مسئله است دیگه، یکی از به اصطلاح کارهای مانکن ها رنگ ساله، قبلا تمام لباس ها رو به اون رنگ درست میکنم، بعد رنگ سال اعلام میکنم تو دوتا کشور، نمیگم که یاد نگیریم، وقتی اعلام میکنم همه عبدن. اما چرا تقلید کنیم؟ چرا از مشتهد تقلید کنیم؟ چرا از شوهر اطاعت کنیم؟ چرا باید اینجوری لباس بپوشیم؟ چرا باید اینجوری نماز بخونیم؟ کی گفته؟ عقل؟ کجا تقلید نمیکنی؟ سر تا پا. چند روز پیش یه چند تا دختر از دانشگاه یه شرکتی اومده بودن، دانشجو بودن، اومدن گفتن که ما در تقلید حرف داریم. گفتن تقلید نمی کنیم. گفتن نه ما تقلید نمی کنیم. گفتم که ببخشید این کیفی که دستته با روسرید که رنگش کنتراست داره تقلید نکردی؟ خندهش گرفت. تقلید نکردی؟ تمام اینا دونه دونه تحقیق کردی، وقت گذشتی رفتی تو دانشگاه خوندی که ریشه اینی که امسال رنگ مثلا زرد تنده، سال دیگه رنگ گلبهیه، سال دیگه بنفشه، اینا رو تحقیق کردی؟ تقلید دیگه، تبعیت دیگه، مدل شونه کردن سر تبعیت و تقلیده. وقت اینا عقل غیر عقلی نیست، ولی اگر تقلید کنیم از یه مجتهد میگه تو وقت نداری بدونی که مثلا تیمم یه ضربه یا دو ضربه یا نمازو چجوری باید خوند یا تو مکه باید چیکار کنی، تو این فروعه من انجام میدم، تو از من مسئولیتشو بنداز گردن من. تقلید یعنی انداختن قلاده مسئولیت به گردن مجتهد. ما تازه در جای خوندیم بچه ها که تو این مجلات سوئیس و فرانسه که بگن که تو این مجلات بورداها گفته باشن این مانکن ها باید عادل باشن، باید راستگو باشن، هیچی، فقط مانکن معروفه، مد معروفه. اما در تقلید اسلام و تشیع به خصوص چهار تا فیلتر گذاشتن، چه فیلترهای تنگی، برای چی؟ برای اینکه مجتهدین باید از اون فیلترها رد بشن. از چهار تا فیلتر بعد از فقاهته، فقاهت یعنی چی؟ یعنی باید در علم دین عمیقا وارد باشن. و اما من کان من الفقها سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولا، فللعوام یقلدو. این چهار تا صفت رو داشته باشن بعد از فقاهت تازه. فقاهت یعنی چی؟ یعنی در تمام ابواب فقهی تمام روایات فقهی رو مسلط باشن و بتونن اجتهاد بکنن. وقت تازه از این چهار تا فیلتر بگذرن. ولی اگر از سوئیس و فرانسه یه دونه مانکن و یه دونه به اصطلاح اختراع کننده مد هر چی گفت، لباس تنگ باشه، گشاد باشه، هشت تا دکمه داشته باشه، دکمه نداشته باشه، روسری چه جوری باشه، همه تابعن. میگه چی؟ میگه اشهد ان محمدن رسول الله، شاهد میگیرم خدا را. امیرالمومنین که خدا شاهد باش، من شهادت میدم لا اله الا هو و این پیغمبر عبده بالاترین. اینو خیلی من گفتم چون یکی از زیباترین آیاتی که در عمرم، چیزی که واقعا نمیفهمم ولی خیلی لذت میبرم، این آیه اول سوره اسرا است. سبحان الذي اسرا به عبدهی لیلا، خیلی عجیبه، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. همه کلماتی که در این آیه به کار برده شده معجزه است، همه کلماتش. اون وقت گفته سبحان الذي اسرا به عبدهی، راننده کیه؟ خداست. سرنشین کیه؟ پیغمبره. خدا پیغمبر رو میبره سیر میده، کی؟ شبانه، لیلن. بالاترین نماز حاج آقا آقای دکتر چیه؟ نافله شبه. و من اللیل فتحجد به نافلتن لک. خدای تو شاهده که اینا رو از روی اعتقاد 100% ولو عمل نمی کنم میگم، اعتقادم بر اینه که تمام مستحبات و تمام واجبات و محرمات و مکروهات دین حتی مباهاتش دونه دونه شون معجزه است و دلیل بر حقانیت اسلام. و من اللیل فتحجد به نافلتن لک. حجود، حجود باهی دو چشم، یعنی بیداری شب، همونطوری که سحور، سحر باهی دو چشم یعنی بیداری. سحر باهی حمال حسینی یعنی سلس آخر شب، نصف شب. وقت ما یکی از کتابهای دعامون رو اسمشو گذاشتیم سحر در سحر، یعنی بیداری در نصف آخر شب. حجود یعنی بیداری شب. به پیغمبر میگه و من اللیل فتحجد به، یه قسمتی از شب رو بیدار بمون. نافلتن لک، این اضافه بر واجباته. نفل، نافله، انفال یعنی مازاد، اضافه. نافلتن لک، این اضافه است برای تو، لک یعنی فقط برای تو واجبه، برای دیگران واجب نیست، مستحب. چی این کارو بکنم؟ خدایا عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یه مقامی است تو بهشون بالای بالا، تاپ تاپ، قله است. اگه بخوای به اون قله برسی باید نافله شب بخونی. اون قله لازمه رفتنش داشتن پای نافله شبه. همونطور که شما میخوای بری قله سبلان و دریاچه 20000 متری رو ببینین، اونجا عکس بندازین، باید پای قله رفتن داشته باشین. انقدر بری بیای تمرین کنی که بتونی بری. یکی از رفقایی بود، نمیدونم الان بچهش اینجا نیست، گفت منم ببرین سبلان. گفتیم بابا تو فوتبالیستی، قله بیا نیست. گفت نه من میام فوتبالیست، 4 ساعت فوتبال بازی میکنم، نمیدونم چی. اومد وسطای راه قلبش گرفت، نفسش گرفت، ولی چون بالاها هوا رقیقه دیگه، کار هر کسی نیست سبلان رفتن. سبلان رفتن احتیاج به چی داره؟ به تمرین. پیغمبر اگر بخواهی در قله سبلان عبودیت بری احتیاج به تمرین داره. تمرینش چیه؟ نماز شبه. وقت کجا میری؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اون لجنشین، لج اسمش چیه؟ مقام محمود. مقام یعنی جایگاه، اسمش هم قشنگی محمود، هم اسم خودته. پیغمبری که از اسمش چیه؟ محموده. مقاما محمودا. بچه هاتون از این اسما بذارید. امروز به من یه خانمی تو جلسه ای بودم صبح گفت یه خواستگار اومده برای دخترم، نظرت چیه؟ گفتم خب، گفت اسمش مهدی بوده، برگردونده اسمش کرده آریا. شما ببینید کجای ما؟ پیغمبر در اثر نافله شب میخواد بره، برسه به کجا؟ به مقام محمود. کی بلده که مقام محمودی اسم دیگه چیه؟ امیرالمؤمنین میفرماد وقتی که در اذان شهادت میدی به رسالت پیغمبر، یعنی شهادت میدی قبل از رسالت که چی؟ عبدهو. وقتی که حضرت رسول بالاترین مسافرت و وی آی پی ترین مهمونی رو میخواست بره، وی آی پی ترین مهمونی کجا میخواست بره؟ میخواست بره عرش. این عروس خانما که اومدن تازه عروس شدن، وقتی مادر شوهرشون میگه که میخوایم مثلا شب جمعه دیگه مجلسیست در سالن کجا میخوایم بریم عروسی، میگه مادر خانم، مادر جون، من کدوم لباسمو بپوشم؟ برای اینکه مناسب با اون اکسپتبل باشه، در اون جلسه مناسب باشه. خدا به پیغمبر میگه برای این مهمونی عرش لباس چی بپوش؟ لباس عبودیت بپوش. سبحان الذي اسرا بعبده. بعدم لباس شب بپوش، هم لباس خاص بپوش، لباس عبودیت هم لباس شب بپوش. شب میبرمت. از کجا میبری؟ از اونجایی که پیشونی تو گذاشتی زمین و تمام غیر دنیا رو بر خودت حرام کردی. پیشونی تو گذاشتی زمین، غیر دنیا رو حرام کردی، همه دنیا رو. یعنی چی اینجا؟ سجدگاه دارای حرمت خاصه، عربیش میشه المسجد الحرام. کجا میخوای ببری؟ از سجده در زمین تو رو میخوام ببرم به بالاترین نقطه هستی که اسمش عرشه، معراجه. بالاترین نقطه عربیش چی میشه؟ اقصا، یعنی بالاترین. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. در زمین، در زمین مسجد الحرام سجده میکردی، شبانه میخوام ببرمت من خدا به سجدگاه بلندتر و بالاتر، مسجد الاقصا. این ظاهرش یه حرفه که از مسجد الحرام میرن مسجد الاقصا، بعد اونجا تیکاف میکنن میرن بالا، اما معنای این خیلی معناست. از سجدگاه حرام میبرمت به سجدگاه بالاترین. چرا میبری اونجا؟ لنوریهو من آیاتنا الکبرى، برای اینکه نشانه های بزرگترمون رو به تو نشون بدیم. خیلی مسئله مهمیه. معنای اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله اینه. اول شهادت میدهم، چون میگه عبده و رسوله، رسول الله، یعنی شهادت میدم که غیر از خدا الله دیگه، غیر از اله دیگری نیست، و شهادت میدم که او عبد خداست. اینو عرض کردم که امروز چی کمه؟ عبودیت نیست اصلا. عبودیت کلا شکست خورده، یعنی صندلی های عبودیت از بین رفته، شکسته. اصلا کسی تعبد خیلی کم، اما اون تعبد معناش اینه بگی خدایا من عبد تو هستم. میگه دو رکعت نماز بخون، چشم. این دو رکعت باید بین طلوعین بخونی، یه ساعت، یه ساعت رو بیشتر وقت نیست، چشم. این چهار رکعت نماز ظهر رو از ظهر تا غروب بخونی، چشم. مغرب رو باید سه رکعت بخونی، اونم چشم. مغرب رو سه رکعت، عشاء رو چهار رکعت بخونی، اونم چشم. وقتی وضو میخوای بگیری باید صورتتو بشوری، دستاتو بشوری، باید مس بکشی، چشم. اولین کسانی که تعبد شکستن عمر ابوبکر بودن. تعبد شکستن، این وضوشون، اون شستن سرشون، اون شستن پاشون، از خودشون تعبد شکستن. شما جوانا، شما دخترا، شما پسرا، اگر میخواهیم با فلسفه قرآن آشنا بشیم، باید نگاهمون به بالا باشه، سر بالا باشیم. پیغمبر رو نگاه کنیم، پیغمبر به بالاترین مقام عبودیت رسیده با نافله شب به مقام محمود. وقت تو زیارت عاشورا چی میگیم؟ بگیم و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. از خدا میخوام. معلوم میشه، دقت کنیم، همون کاری که نافله شب میکنه زیارت عاشورا هم میکنه. چون زیارت عاشورا وقتی میخونیم که حدیث قدسی هم هست، میگه از خدا میخوام که منو همراه شما به مقام محمود برسونه، یعنی رو صندلی های شفاعت بشینم، هم توسط شما شفاعت بشم، هم بتونم مثل شما شفاعت داشته باشم. میتونم شفاعت داشته باشم؟ بله. دست یه جوانو بگیر نمازخونش کن، دست یه جوانو بگیر از موسیقی دورش کن، دست یه دختر رو بگیر چادر سرش کن، هدایت کن یه دانشجوی دختر رو که مسلمان باشه متدین باشه، تو میشی شفیع اون. یکی از اقسام شفاعت، شفاعت امامت و رهبری، یعنی کسی که کسی رو دستش رو میگیره هدایت میکنه شفاعت میکنه، پدر از پسر شفاعت میکنه. شفاعت های دیگه هم داریم، شفاعت محبت هم داریم، بچه های سقط شده از پدر مادرشون شفاعت میکنن، بچه های قبل از بلوغ از دنیا رفته پدر مادرشون رو شفاعت میکنن. شفاعت چیه؟ شفاعت محبت، مادرشون رو پدرشون رو شفاعت میکنن. تمام اینا فرع بر چیه؟ فرع بر اینه که ما در روی لاین اوریجینال و اصلی عبودیت باشیم. در اذان چی میگیم؟ وقتی شهادت میدیم به رسالت پیغمبر، در واقع این درش پنهانه. به طور ضمنی به اصطلاح هایدن میگن، شما میگن هایدن هاید، تو به اصطلاح فولدرهایی که پنهانه هیدن، وقتی که پنهانه، وقتی میگیم اشهد ان محمدن رسول الله، اونو که پنهانه درش چیه؟ اینکه پیغمبر عبدهو. خیلی مهمه، خیلی جالبه، یعنی تمام اسلام و عبادات همین ظواهر نیست، در باطنشون فولدرهایی داره، فولدرهای پنهان که با یه حرکت به همه اونها میرسیم. لذا به ما گفتن اقرأ ورقه، بخون، پاهاتو بذار بالا. بچه ها پاکی هم همینطوره، هرچه پاکتر باشین پله بالای پاکی رو خدا توفیقشو میده. کثیفی هم همینطوره، وقتی کسی کثیف باشه بره پایین، همینجوری میره پایین تر و سقوط میکنه، و سقوط بعد از سقوط، از این ور ترقی بالاتر از ترقی. بعد میفرماید که شهادت میدم که پیغمبر عبدهو و رسولهو. رسولهو یعنی چی؟ چه پیامی داره؟ عبدهو و رسولهو، رسول. پس بعد از شنل عبودیت چی میپوشه؟ یعنی دوره رو طی کرده. آقا چی میخونی؟ دکترا میخونم. دیپلم گرفتی؟ نه، همینجوری دکترا میخونم. هیچ که قبول نمیکنه، میگه دکترا اگر باید دیپلم داشته باشی، لیسانس داشته باشی، فوق لیسانس داشته باشی تا دکترا بگیری. رسولهو عرض کنم که فوق لیسانس پیغمبره، دیپلمش کلاس اولش چیه؟ عبودیت. اگه پیغمبر عبودیت نداشت رسالت بهش نمیدادن. لذا در نمازها و نوع شهادت ها شهادت میدم که پیغمبر عبد و رسول اوست و نبیهو. نبی یعنی چی؟ وقتی میگیم رسول الله، شهادت میدم که پیغمبر رسول اللهه، هم اون فایل های چی گفتیم؟ هیدن، فایل های هیدن، هم عبودیت هم نبوته. نبوت یعنی چی؟ نبوت یعنی خبرداری. وقتی عبد باشه چشمش بازه، فرشته بهش نازل میشه، افتخارم میکنه، غیب میدونه. اونی که غیب میدونه بهش میگن چیه؟ نبیه، یعنی خبردار از عالم غیبه. و نبیهو و صفیهو. صفی یعنی چی؟ از لغت چی میان؟ صفا، یعنی در اثر عبودیت خدا نخاله های وجودش رو ذوب کرده، زلال زلال، پاک پاک. یکی از لقب های پیغمبر چیه؟ صفیه. از مشتقاتش مصطفاست، استفا، استفا و مصطفا یعنی برگزیده، یعنی صاف شده. آدم وقتی یه خود حرکت کنه دستشو میگیرن دیگه میبرن. راه عبودیت رو که آدم طی میکنه مثل کوهه، دفعه اولی که میری دم همین عرض کنم که پس قلعه خسته میشی، در دفعه که بری میری تا آبشار سوتک، دفعه 15 هم میری تا دم سنگا، دفعه بعد میری تا توچال، دفعه بعد میگه اینجا کمه دیگه، اینجا 3900، میخوام برم کوههای بلندتر، برم الان 4800. تمرینه دیگه، آدم تمرین که بکنه پاهاش قوی تر میشه، اما اگه تمرین نکنه نفسش میگیره. تمرین کنیم عبودیت رو و بندگی رو. عبودیت و بندگی از کجا میاد؟ از همین ریزکاری ها، کوچولوها. این نوشیدنی حلال یا حرامه؟ حرامه، نمیخورم. خیلی بده، تو همه نشستن موقعیتت میاد پایین، ولش کن موقعیتو، نمیخورم. این خوردنی، نمیخورم. همه به هم دست میدن، لیدی هم جنتلمن دست نمیدن، حرامه. تو این مجلس شبهناک شرکت نمیکنم. همین ریزه 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 ها میشه تمرین راه رفتن تا علم 4800، تا دماوند 5000 و نمیدونم 678. خیلی مهمه اینا، خیلی مهمه. تمرین میخواد. حاج آقا این زمان میشه تمرین کرد؟ بله. خیلی کم دارم از اینا، ولی دارم. در مغز اروپا که همه چی آزاده، هیچ کم خبر نداره، نماز شبش ترک نشده. دارم، داشتم، در گذشتم داشتم. خیلی مهمه اینا. پس بریم اونجاها که سالم بمونیم. نه، من تشویق نمی‌کنم بر رفتن به اونجاها، برای اینکه از 1099 تاش 999 تاش خطره، یکی ممکن اینجوری بمونه. ولی همینجا تمرین کن که همه جا بتونی بری. تمرین عبودیت و بندگی. اگر تمرین عبودیت و بندگی کنیم به خیلی چیزها میرسیم. و صفیه و نجیه، نجی از نجیه، نجات، منجی، یعنی این رها شده و نجات یافته به دست خداست. خدا از جهان ماده و کثافت این آورده بیرون. شده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خیلی مهمه، خیلی عالیه. اذان ورودی نماز دیگه، تازه ورودی نماز اینا رو میگه، یعنی در ورودی شما کاملا باید الیناسیون بشین، کاملا باید فیلتر بشین، کاملا باید وقتی میخوای بری، برای کسانی که تو بیمارستان قلب اتاق عمل بودن، باید دمپاییات هم عوض کنی، شنلات هم عوض کنی. چرا؟ برای اینکه اونجا دیگه جاییست که باید سر تا پا پاک باشی تا بتونی بری. وقتی میخوای بری اونجا که نجی بشی، باید به حرفای خدا گوش کنی. حاج آقا خیلی سخت داری حرف میزنی، اتفاقا خیلی ساده است، برای شما ساده تر از ما پیرمرد است که به بدی بنده خدا میگم عادت کردم. خیلی راحته اگر تمرین کنی، کم ولی فالوینگ دار. وقتی یه هفته میشه مسلمون، صبح تا شب عبادت دعا، نه این خوب نیست. کم ولی مدام، فالوینگ میکس پرفکت. وقتی ادامه بدی، پیگیری کنی، اما کم. این فالوینگ میکس پرفکت رو مرحوم کلینی در کتاب کافی بابی آورده، باب و مداومت العمل و انخلل. خیلی جالب. از ما پرسیدن که چرا شما هایی میگید که کم عمل کنید ولی ادامه بدید؟ برای چی ادامه بدیم؟ فرمودن برای اینکه ادامه بدید یک سال میشه، یک سال که بشه برخورد میکنه به شبهای قدر و روزهای قدر، در اونجا تقدیر خوبی شما میشه. همه چی رو گفتن، همه چی رو تمرین دادن. پس اذان چیه؟ به اصطلاح اینترنس برای نمازه. وقتی ورودی نماز اینقدر معنا داره، نماز چه خبره؟ بله، وقتی وارد شدی اینا رو گفتی تو نماز، یهو میگی که تو رکوع میگی چی؟ میگی سبحان ربی ربی عظیم. عظیم یعنی چی؟ یعنی خدای بزرگ. بین رکوع و سجده آقای دکتر چقدر فاصله است؟ چند ثانیه و به اندازه نیم متر، درسته؟ ببین چقدر پیشرفت میکنه آدم. در رکوع خدا را بزرگ میبینه، در سجده خدا را بزرگتر و بالاتر میبینه. میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، الله اکبر. چیکار کرده خدا بر ما؟ همه راه ها رو گذاشته که با کوچکترین بهانه ها ما به عبودیت و به صفا و به نجات برسیم. سبحان ربی الاعلا و به حمده. بعد هر چقدر میخوای تکرار کن، بگو سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، سبوح سبوح سبوح، قدوس قدوس قدوس. دانشمندان حدیث میدونی چی میگن؟ میگن که این سبوح قدوس قدوس سبوح تکرار نیست، هر کدومش یه مرتبه است. سبوحونه اول تو پله اول تنزیهه، سبوحونه دوم تو پله دومه، قدوسونه سوم تو پله سومه، همینجوری میره بالا. از تمام گذشته ها معذرت خواهی میکنه. میشه امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعایی هست که حضرت از نماز شبشون توبه میکنن. خیلی عجیبه، از نماز شب توبه میکنن. میگه خدا یعنی نماز شبی که میخونم در سطح بندگی منه، در سطح الوهیت و خدای تو نیست. من دیدم اینو، بزرگانی هستن که کادوهای خیلی خلاصه اسپشیال میدن. من میخوام یه کادو بدم، یه دونه خطاب قدیر میدم، حالا معناش البته خیلی بالاست ولی از نظر قیمت چیزی نیست، کادو میدم. بعد میگم یادت بهت هدیه دادم، پشتشم مینویسم که هر وقت نگاه کنه یاد من بیفته. اما بزرگان کادوهای خیلی ارزشمند میدن، عذرخواهی هم میکنن. که اینجوری بوده امام حسین علیه السلام، یارو می اومده دو خط شعر می خونده، محبت می کرده، یک کیسه اشرفی می داده، 300 تا اشرفی ازش عذرخواهی می کرده، که می گفته که ببخشید در حد خواستن من و در حد انفاق من نیستیم ولی امکانات مالی این بوده، ببخشید. 300 اشرفی می ده، عذرخواهی هم می کن. این عذرخواهی چی اسمش؟ سبوح قدوس، قدوس سبوح ربنا و رب الملائکه و روح. که دعاهایی داریم، خدا رحمت کنه سید ابن طاووس رو، در مهجد دعوات سید ابن طاووس دعاهایی اومده که مرتب سبوح قدوس داره، تمام اینها بندگیه. خب چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم یا امام حسین السلام علیک یا ابا عبدالله، تو هم شهید شدی، هم در دریاهای بی انتهای اندلس، بی انتهای معارف رو به روی بشر باز کردی. یکی از اونها همین روایتی که راجع به معنای اذان گفتی، معنای صمد گفتی، معنای قل هو الله احد گفتی، معنای قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا گفتی و امثال اینها. یه سلام میکنم به امام حسین علیه السلام، شما هم سلام کنید از طرف امام زمان. انشاءالله خداوند همین زیارت کوتاه ما رو قبول کنه به نیابت از حضرت و همه ما همین لحظه کربلایی بشیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.